خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 11:30 رسیدیم. برنامه ثبت با سند برابر نیست تقدیم به شما میشه.
یک سال نگذشته از امضای پیمان پایان جنگ ملل اول، بنا به خواست دولت بریتانیا و تلاش مصرانه وثوق الدوله نخست وزیر وقت، قراردادی بین دول ایران و بریتانیا امضا شد. به موجب این قرارداد، اختیار کامل قوای نظامی و مالی ایران به دولت بریتانیا واگذار شده، تمامی امور کشوری و لشکری مملکت زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می گرفت. در مقابل بریتانیا حدود مرزی ایران را محترم شمرده و سرزمین پارس تحت الحمایه دولت بریتانیا می گردید. این پیمان با نام قرارداد 1919 شهرت یافته و به جهت ترس دولت بریتانیا از قدرت گرفتن بلشویک ها در ایران و اضطرار وثوق الدوله نخست وزیر از چند پاره شدن کشور به دست اغتشاشگران و دول فرنگی امضا شده بود. عاقبت هم اجرای قرارداد 1919 به دستور احمدشاه و نیز مخالفت در مجلس مشروطه و از جانب مردم ممنوع گردیده و به قول همان جناب وثوق الدوله مملکت تسلیم حوادث دیگری شد و ایشان نیز به موقع از معرکه گریخت. اما همین مذاکره و مددخواهی از طرف برخی بزرگان مملکت و نیز همان ثبت موقتی قرارداد 1919 و چندین ماه مکالمات پشت پرده که منجر به امضای این پیمان شده بود، در آخر باعث و بانی نگاشت نسخه دیگری جهت رفع مشکلات این سرزمین بزرگ توسط سیاستمداران بریتانیا گردید. کودتای سوم اسفند 1299 شمسی که یک سال بعد از عقد قرارداد قبلی اتفاق افتاد و بنا به اعتقاد نمایندگان بریتانیا به جهت دخالت عناصر ایرانی تجویز بهتری جهت تحت الحمایه شدن هرچه سریع‌تر کشور ایران بود.
یعنی یکی از بحث ها اینه که اصلا واقعا رضا خان انگلیسی سر کار آوردن یا نه.
اگر اون چیزی که احسان طبری گفته درست باشه که من دلیلی نمیبینم که درست نباشه، میگه که پدرم و مرحوم سلطان عبدالرزاق خان بی‌نیاز در خانه اسماعیل خان امیر معید سوادکوهی تو سوادکوه مهمانش بودند. آدمش اومد توی سالن وزیرایی یا جایی که نشسته بودن، گفت به خان، گفت که از سفارت انگلیس اومدم با شما میخوان گفتگو بکنم. گفتم میخوایم با شما خصوصی حرف بزنیم. گفت که سلطان بی‌نیاز، عبدالرزاق خان بی‌نیاز از پسرای من به من نزدیک‌تره. صراحتاً بهش پیشنهاد دادن که شما قدیمی‌ترین خاندان سلطنتی در ایران هستید. راست میگن، از خاندان باوندن و باوندها هم اولاد و اعقاب انوشیروان ساسانی هستند. یعنی اگه شما تو ایران یه خاندان 2000 ساله بخواید پیدا بکنید، همین خاندان سوادکوهی و باوندهای سوادکوه هست. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم به شما علیه احمدشاه قاجار کودتا بکنید، ما هم با شما هستیم. امیر معید نمیپذیره و خب همین پیشنهاد جاهای دیگه هم برده بودند. بعضی از اینا نپذیرفتن، بعضی ها پذیرفتن، مثلا نصرت الدوله فیروز پذیرفت ولی دیر رسید. ولی دیر رسید، خب اجرا به گردن سید ضیاء طباطبایی و رضا خان میرپنج افتاد.
ادموند آیرونساید، افسر کهنه‌کار انگلیسی که سوابق زیادی در جنگ علیه دشمنان دولت فخیمه در جبهه‌های مختلف جنگ ملل اول از مجارستان گرفته تا عراق را داشته و از سیاسیون پرنفوذ بریتانیا محسوب می شد، از مرزهای عراق به خاک ایران قدم گذاشته تا مقدمات خروج نیروهای بریتانیایی را از کشور وسیعی فراهم آورد که در آن روزگار در مدارک بین المللی کشور پارس نامیده می شد. اما دولت بریتانیا نمی‌خواست پس از خروج از این کشور جنگ زده و قحطی زده که در شمال و جنوب با شورش و اغتشاش روبرو بود، این سرزمین حاصلخیز و پر از منابع طبیعی را به دست بلشویک‌های روسی یا آمریکایی‌های تازه عرصه بسپارد. پیدا کردن فردی لایق با قدرت رهبری نظامی که چهار گوشه ایران را متحد کرده و همچنین مرد گوش به فرمانی که جهت اعمال قدرت دولت بریتانیا در درون حاکمیت سیاسی ایران مناسب باشد، کار آسانی نبود. در میان منتخبین آیرونساید جهت رهبری یک کودتای نظامی اسامی آشنایی به چشم می‌خورند: سپهسالار تنکابونی، ماژور فضل الله خان، غلام رضا خان میر پنج، محمد صادق خان سردار مخصوص، امیر موثق و عبدالله خان امیر طهماسبی و البته نصرت الدوله فیروز، پسر همان شازده فرمان فرمایی که روزی رضاخان را به جهت نداشتن دیسیپلین فرنگی تحقیر کرده بود. رضاخان برای رسیدن به این صفحه فهرست جواهرنشان مسافت زیادی راه رفته بود و همو بود که پیش از این سرسختی و جسارت خود را در رهبری قشون قزاق با شرکت در ماجرای کلرژه اثبات کرده بود.
یه سرهنگی به نام سرهنگ کلرژه از جانب دولت موقت روسیه برای فرماندهی قزاقخانه به ایران آمد. او با خودش یادای اسم استاروسلسکی را هم آورد که از دوستانش بود. چند ماه بعد همین استاروسلسکی با ترغیب و تشویق نظامیان و سفارتخانه انگلیس و سفارتخانه روسیه تصمیم میگیرن که کلرژه رو که نماینده دولت موقت روسیه بوده و به تعبیر اینها نماینده دولت انقلابی بوده از فرماندهی قزاقخانه برکنار کنن و فرماندهی قزاقخانه رو بدن به استاروسلسکی که وفادار بود به نظام تزاری. رضاخان اون موقع فرماندهی گارد تیرانداز آتریاد همدان بود. فرماندهی آتریاد به رضاخان که فرماندهی گارد تیرانداز بود دستور میده که برو. رضاخان به لرزه میفته چون باورش نمیشد که فرماندهی کل قزاقخانه رو میشه بازداشت کرد. همین فرماندهی آتریاد همدان نمیدونم فیلیپوف یا هر چیز دیگری یا من به تو دستور میدم، تحکم میکنه به رضاشاه، به اتاق کلرژه میره و به سرهنگ کلرژه ابلاغ میکنه که هموطنان شما فرماندهی شما رو قبول ندارن و شما باید استعفا بدید. این اولین مشارکت رضاخان در یک کودتا بود علیه فرماندهی قزاقخانه و بر سر همین موضوع رضاخان درجه میر پنجی میگیره چون قبل از اون سرهنگ بود.
اما در روزهایی که آیرونساید به اتفاق دیگر ایادی دولت بریتانیا به دنبال مهره طلایی شطرنجش میگشت، این افسر جسور از جنگی سخت با میرزا کوچکخان جنگلی به نزدیکی قزوین برگشته بود و حتی میگویند به شدت بیمار بود. ملاقاتی که بین آیرونساید و رضاخان میر پنج در گراند هتل قزوین اتفاق افتاد، ورق را به نفع رضاخان برگردانده و منجر به امضای پیمان نانوشته‌ای شد. در روز 28 بهمن 1299 که تاریخ ایران را دگرگون کرده، حتی ستارگان تقدیر و ریسندگان سرنوشت را هم به حیرت واداشت. آیرونساید بعدها در خاطر نگاری هایش به ترس و نگرانی دولت بریتانیا از احتمال نارو زدن رضاخان به این پیمان نانوشته اعتراف کرده و گفته بود که شخصاً از رضاخان درخواست کرده بدون پیش شرط و بدون کاوش در دلایل انجام کودتا به این کار دست بزند. اما آیا جنرال آیرونساید انگلیسی تنها به توان و اراده رضاخان تکیه کرده بود؟ تشکیل کمیته آهن از یک گروه متبحر در امور سیاسی که از وضعیت ناپایدار ایران شکایت داشته و از فروپاشی مرزها و قدرت گرفتن امثال میرزا کوچکخان در شمال و جنوب واکنه داشتند، تدبیر مهم ژنرال انگلیسی و دولت مطبوعه در نگاشتن نقشه این کودتا بود. سید ضیا که به قلم تند و تیز و منتقدش در روزنامه رعد مشهور بود، روحانی زاده ای بود که تمایل چندانی به ادامه سیره خانوادگی نداشته و در حقیقت به قول همان یحیی خان دولت آبادی واسطه میان رئیس دولت و سفارت انگلیس محسوب می شد. رئیس دولتی البته که همان کمیته زرگنده با همراهی دولت بریتانیا منصوب می کرد. رضاخان که همان مهره طلایی و تازه یافته شطرنج آیرونساید محسوب می شد، پس از ملاقات در گراند هتل به رهبری قشون نظامی انتخاب شده، به پشتگرمی و همراهی کمیته زرگنده یا همان کمیته آهن به سمت تهران حرکت کرد.
دولت رضاشاه در واقع تعطیل کردن نهادهای قانونی بود به دلیل سوء عملکرد دولت‌های بعد از مشروطیت. در واقع حذف صورت مسئله بود، کمکی به بهبود وضعیت مدنی ایران نکرد.
روزی که داشتن از قزوین حرکت می‌کردن به طرف تهران که بیان، 8000 تومان از جیستزیا می‌خوشم یک بی‌پذیرش، 8000 تومان از نماینده سفارت انگلیس درخواست می‌کنیم، میگه ما این بریگاد قزاق که تو عملیات شمال بود، شکست خورده بود، در قزوین یه چند روزی که اقامت داشته بدهکاره. ما برای اینکه این بدهکاری ها رو بپردازیم پول لازم داریم. بدهکاریش 4000 تومان بود، 8000 تومان درخواست میکنه. از این 8000 تومان هم دو تومان نهایت بدهیار میده، برایش نمیده. 5000 تومان یا حداقل 4000 تومانش رو تو جیب خودش میذاره. یعنی از همون روزی که در کودتا شرکت کرد با انگیزه تدلیس و اختلاس شروع کرد.
سید ضیا را هم میگویند در اردوی قزاق‌ها بیرون حصار تهران به رضاخان ملحق شده و آیرونساید انگلیسی به جهت تلطیف افکار عمومی از مرزهای ایران خارج شد. کشور از هم گسیخته و سیاست در هم ریخته ایران در روز سوم اسفند و زمان یورش رضاخان و قزاق‌هایش واجد شرایط مقاومت در برابر هیچ کودتایی نبود، چه برسد به این یورش که تحت الحمایه نیروهای انگلیسی اتفاق افتاده بود و با سیاستی بیبدیل حتی دست افسران ژاندارمری را هم از صحنه جنگ کوتاه کرده. به گفته خاطره نویسان، آن روز در نزدیکی سحر یک تیر توپ از میدان مشق قدیم به اداری شهربانی شلیک شد و قزاق‌ها به نظمیه ریخته با شلیک گلوله شهربانی و کلانتری‌های تهران را فتح کردند و شهر بزرگ با چند درگیری مختصر تسلیم کودتاچیان شد. پس از آن شاه مملکت در کاخ فرح‌آباد پناه گرفته و نخست وزیر وقت به جهت مذاکرات یا پناهندگی به سفارت انگلیس رفته و خلایق که بعد از خاموشی صدای شلیک‌ها به خیابان دویده بودند به جای پاسخ گرفتن پرسش‌هایشان کاغذهایی حاوی فهرستی با 9 ماده بر در و دیوار شهر یافتند. متن این کاغذها با جمله حکم می کنم آغاز شده و با کلمه رضا به پایان می رسید، حکمی که اغلب بندهایش قوانین تازه نوشته حکومت نظامی بوده و با امضای رضاخان مهر خورده بود. در روز چهارم کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی هم حکم نخست وزیری را از احمد شاه گرفته و پادشاه را مجبور به امضای سندی کرد که تا پیش از این احدی مثال و مانندش را ندیده بود. به موجب این حکم تازه رضاخان سردار سپه نام گرفت، مقامی که خود سید ضیاء برای بالا بردن رتبه رضاخان ابداع کرده و به سطرهای تاریخ ایران افزوده بود. جالب این بود که درست پیش از آن که دولت سید ضیاء شروع به دستگیری 60 چهره معروف از شاهزادگان قاجاری تا افراد بانفوذ و سیاسیون جهت جلوگیری از دخالت ایشان در پیشبرد اهداف کودتا کند، چند عکس یادگاری از کابینه کودتا با شاه جوان که هیچ نقشی در هیچ انتخابی نداشت هم برداشته شد. اما یکی از دستگیر شدگان کودتای سوم اسفند، همان شازده قجری بانفوذ جناب عبدالحسین خان فرمان فرما بود که از همان روز تا پایان عمر آماج تیرهای خشم و نفرت رضاخان گردید. مردم ایران در مقابل این بلبشوی سیاسی و دستگیری های منتفذین و حتی نمایندگان مجلس واکنش چندانی نداشتند. مرگ عده کثیری به جهت قحطی و شیوع آنفولانزای اسپانیایی و نیز عواقب جنگ ملل باعث سرخوردگی خلق از مشروطه شده بود و جنگ سیاسیون بر سر قدرت و انفعال بی تمام شاه دیگر حتی خشمی در این مردم زخم خورده بر نمی انگیخت. انگار این مردمان مردگانی بودند که در ملال و رنج این زندگی غرق شده و به سختی نفس می کشیدند. به هر جهت نوروز سال 1300 تنها 26 روز پس از کودتا به تهران رسید. این بار نه از بار عام درباری خبری بود و نه سلام نوروزی و کسی هم پیش قدم نمی شد که مجیز شاه سرخورده را بگوید. و این چنین شد که صدای چکمه های رضاخان که آن روز در سرسرای کاخ گلستان تنین انداز شده و انگار سکوت چند صد ساله کاخ قجری را می شکست، احمد شاه شکست دل را خوشنود کرد. این سلام نوروزی بی خبر به نفع سید ضیاء نبود، چه رضاخان برخلاف گذشته سیاستی جهت محکم کردن جاپای سرباز کهنه‌کار در دل کاخ پیش گرفته و با همان پلیتیکی که تا پیش از آن از آموختنش حذر کرده بود رقبا را از صحنه پدر می کرد. همین هم بود که حکومت کابینه سیاه سید ضیاء 90 روزی بیشتر دوام نداشت و مردی که به قول تیمورتاش یارغار رضاخان مجری سیاست دشمن استقلال ایران شده بود به تبعیدی خودخواسته در اروپا رفته و سکان این کشتی مغروق را به قوام السلطنه و رضاخان واگذار کرد. رضاخان در سال 1300 در اوج قدرت و با نام وزیر جنگ به سرکوب جنبش جنگل در شمال پرداخته و با انحلال پلیس جنوب و قدرت نمایی به شیخ خزعل حمایت روزنامه‌جات و افکار عمومی را جلب کرده و حتی توسط بعضی روزنامه‌چیان منجی ایران نام گرفت. در همین مهلت محدود وقتی فرمان فرمای منتقد از ترس خشم سردار سپه سیاست را کنار گذاشته و در املاکش تنها به تربیت فرزندان متعددش رسیدگی می کرد، رضاخان به تقلید از این شازده پرنفوذ به خرید املاک و اموال مبادرت کرده و بنچاق‌های زیادی به عنوان هدیه از شازدگان قجری گرفته و به رسوخ مجدانه در دربار مشغول شد. بدین ترتیب پله‌های نردبان قدرت با مصادره اموال بزرگان و قدرت نظامی قزاقان و نیز شکست پایه‌های لرزان حکومت احمدشاهی یکی یکی توسط این مرد سرسخت فتح می‌شد و مردی که در 14 سالگی تنها رفاقت قزاقان بی سواد و دلتنگی نوشافرین خانم را در کیسه سربازیش داشت، در شروع قرن به یکی از بزرگترین ملاکان ایران و متنفذین منطقه تبدیل شد. شاید باور این که قریه رودهن با تمام باغها و امارات روزی در تملک میرزا حسین خان فرمان فرما بوده باشد و با امضایی به رضا خان تعلق گرفته باشد به قدر باور سیاهی روز دشوار به نظر آید، اما روز نیز گاهی به جهت سیطره کسوف رنگ تاریکی می‌گیرد. پس بنا به تأیید اسناد ثبت شده، رضاخان تا پیش از نخست وزیری و در طول تنها چند ماه اکتساب اموال و مستغلات و املاک بیش از 500 بنچاق و قباله از زمین زراعی تا قصر و امارت بیبدیل در باغهای شمیران و خیابانهای تهران به نام زد. شازدگان از اسب افتاده قجر که قدرت گرفتن این قزاق سرسخت را به چشم می دیدند، از واهمه مغضوب شدن یا حتی به جهت وارد شدن به حلقه جدید قدرت برای پیشکش بهترین املاک و باغها به رضاخان با یکدیگر رقابت کرده، صندوق بنچاق‌های ایشان را سنگین‌تر و سنگین‌تر می کردند. رفته رفته نظامیان و قشون آموزش دیده و برخی از مردم هم که از این همه هرج و مرج و ناتوانی پادشاهی قاجار به تنگ آمده بودند، گرد این سرباز کهنه‌کار جمع شده، حتی جهت طرفداری از او در بعضی شهرها اجتماع کردند. به مدد همین مانورهای سیاسی و سرکوب میرزا کوچک در شمال و شیخ خزعل در جنوب و نیز سرکوب و اعدام کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان، رفته رفته قدرت رضاخان از بالاترین شخص مملکت پیشی گرفته، احمدشاه مریض احوال ناچار حکم نخست وزیری رضاخان را امضا کرده، به قولی جهت مداوا به فرنگ گریخت. گفتنی است که رضاخان شخصاً شاه را تا سرحدات همراهی کرده و او را برای همیشه از ایران خارج نمود و بی هیچ رقابتی کاخ گلستان را هم مثل باقی القاب و املاکش صاحب شد. پس از تصاحب آن کاخ و تملک مهر نخست وزیری، رضاخان ویرانه‌ای به نام ایران را به چنگ آورده، گرچه در میان مردم خسته و گرسنه از شورش تقدیر کسی تصور درستی از درمان نداشت و وقتی مرگ آنقدر به جان و مال خلق نزدیک بود هم دیگر کسی وارد جزئیات کسب اموال مرد قدرتمندی نمی شد که در آن هنگامه مقشوش با هدف تجمع قدرت و جلوگیری از ادامه اغتشاشات با چکمه های سربازی روی پله های بلند کاخ گلستان ایستاده بود. اما آیا سردار سپه به تملک کاخ قدیمی گلستان و به چنگ آوردن آن تخت مرصع شاهی قانع بود؟ او که با تمرکز قوای نظامی به سرکوب ایلات و اعتراضات خوانین پرداخته و به طغیان‌های محلی پایان داده بود، صریحاً بهای این امنیت را از ملاکان بزرگ و حتی خرد مالکان طلب می کرد. تو از این تمنای جابرانه پا فراتر گذاشته، گوش چشمی نیز به املاک وقفی انداخت. مرسوم بود که متمولین بنا به پیروی از عرف و عادت پیشینیان، بخشی از املاک و اراضی و متعلقاتشان را در راه خدا وقف کرده، اغلب به جهت تبلیغ شرع و امور مذهبی در اختیار مردم قرار می دادن. این املاک با توجه به احکام شرع قابل انتقال یا تصاحب محسوب نمی شدند. اما با آغاز قرن تازه گویا همه چیز این خطه قریب در حال چرخیدن و تغییر بود.
مثلا برای اینکه همین سنگلج رو خراب بکنه، در شرایطی که زمین بیاض، به قول عبدالله مصطفی میگه زمین بیاض همون موقع یعنی زمین سفید خالی مثل 20 تومن بود، ولی به این مردم بیچاره که خونه شون تو محله سنگلج بود مثل 1 تومن 2 تومن دادن خونه هاشون خراب کردن. شما در تهران، خود شهر تهران، رضا شاه بزرگترین مالک بود. در خود شهر تهران رضا شاه بزرگترین مالک بود. از جنوب اتوبان کرج تا اشتهار تا مرداباد هر چی زمین بود مال رضا شاه. 300 400 پارچه آبادی منطقه ورامین دست کم 100 پارچه مال او بود. این منطقه گفتم رود هند بوم هند تا آبلی تا دره آه، الان دیگه شما دره آه نمیگید، خانواده آهی منصوبم به همین دره آه که هتل آبلی اونجاست، این تمامش مال رضا شاه بود.
در همون زمان در یک روزنامه فرانسوی نوشتن که یک حیوان، یک جانوری در ایران شبیه شت است، منتها فرقش با شته اینه که شته برگ گیاهانو میخوره و این جانور زمین میخوره.
سالها بعد از شروع این انحصار طلبی و تملک جابرانه، نظر متفکران به اتفاقات داخلی ایران جلب شده و پس از درج عنوان جانور تاجدار در یکی از جراید فرانسوی و شوخی نویسنده با تصاحب املاک توسط قدرتمندترین مرد ایران، روابط سیاسی ایران و فرانسه به کل متزلزل شد. پس از آن بنا به دستور حکومت، سفیر ایران از پاریس احضار شده و تا چندین سال رابطه سیاسی این دو کشور معلق ماند. گرچه تحکم پادشاهی ایران منحصر به درون مرزها بوده و ثبت اسناد املاک به آن شکل و روش مسبوقه و معروفه در این خطه ادامه یافت. املاکی که سالیان سال به نام شخص اول مملکت در همان اداره املاکی ثبت می شدند که حتی نامش بر تن عده‌ای لرزه می انداخت، زیرا که ثبت این اداره اغلب با اسناد حقیقی و کاغذهای قدیمی صاحبان راستین آن برابر نمی شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش